ساعت خوب و وقت خوشی برای همتون باشه. اگه الان به جمع ما اضافه شدید خیلی خوش آمدید. ما تا ساعت 6 بامداد با شما بیداریم، همراهیم و نمایش‌های کوتاه و بلند به شما تقدیم می‌کنیم با موضوعا و قالب‌های متفاوت. امیدواریم که به ذهن شما زیبا بشینه. در ساعت 1 بامداد، همین ساعت و همین لحظه، کتاب گویا رو از رادیو نمایش خواهید شنید با عنوان جاده جنگ تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند جاده جنگ. نویسنده منصور انوری، گوینده احمد گنجی، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. خبر نمایش فیلم در تمام منطقه پیچید. کسانی که صحنه را به چشم ندیده بودند و همچنین روستاییان آبادی‌های مجاور برای شنیدن ماوقع در میدان بینالود جمع می‌شدند و کسبه و دکانداران با آب و تاب فراوان مشاهدات خود را بازگو می‌کردند. بازار کافه بهار و به خصوص رمضان از همه داغ‌تر بود. رمضان میان جمعیتی که داخل و خارج کافه را پر می‌کرد می‌ایستاد و ماجرا را از نخستین دقایق ورود کامیون حامل آپارات نمایش فیلم تا به انتها، یعنی خروج جمعیت جادو شده از استبل، تعریف می‌کرد. هر بار هم صحنه‌هایی را به ماجرا اضافه می‌کرد و وقتی چشم بیگ را دور می‌دید، خود را قهرمان و او را ضعیف و ترسو جلوه می‌داد. بیگ از جمع شدن افراد کنجکاو در مقابل کافه خوشنود بود، اما هر از گاهی مچ دروغگو را می گرفت و او را گوشمالی سختی می داد که خود این موضوع بر جذابیت ماجرا می افزود. عزیز خیاط که هنوز خاطره تلخ آن روز را فراموش نکرده بود و از جمع شدن روستاییان زیر بالکن خیاط خانهش نیز چندان سودی آیدش نمی شد، بیشتر صحنه ها را دروغ و مابقی را تنها یک چشم بندی قلمداد می کرد. هادی روزی چند بار برای دیدن فیلم به اردوگاه مراجعه می کرد و نگهبانان به زور او را می راندند و شیرو مجبور می شد به آهنگری برش گرداند. در مجموع مردم آبادی و به خصوص جوانان از نمایش فیلم خوششان آمده بود و از خدا می خواستند که بار دیگر چند چشمه از چشم بندی هنرمندانه روزها را ببینند. رضا ماجرا را پیچیده تر و حساب شده تر از دیگران می دید. کار روزها از نظر او تبلیغاتی بود برای تحت تأثیر قرار دادن روستاییان، برنامه‌ای که واضح بود در سطح گسترده تری ادامه خواهد یافت و این با همان هدف نهفته روزها و قضیه کامیون‌های مرموزی ارتباط داشت که قرار بود خود او یکی از رانندگان آنها باشد. سید صالح در بازگشت از سفر چند روزه مقابل کاروانسرای گلنمر توقف کوتاهی کرد. درهای کاروانسرا و کافه هنوز بسته بود، اما قرائن نشان می‌داد که به زودی به روی مشتریان باز خواهد شد. تابلوی کافه با خطی خوش روی پایه فلزی رنگ شده‌ای نصب شده بود. پنجره‌های تعویض شده و دیواره گلندود گشته نشانه‌ای بود از آمادگی فعالیت مجدد کافه. با وجود این آمادگی ظاهری، هیچ نشانی از سکنه کاروانسرا دیده نمی‌شد. تنها نشانه حیات در دره وسیع و دشت مانند گلنمر مرغابی‌هایی بودند که در استخر کوچک حاشیه جاده شنا می‌کردند. نهر کوچکی که از آبشار آسیاب آبی سرازیر می‌شد، از حاشیه خیابان مشجر باغ همجوار کاروانسرا می‌گذشت. استخر برکه مانند را لبالب از آب می‌کرد، سپس در بستر جویی پر از خزه و جلبک جاری می‌گشت. از عرض جاده می‌گذشت و در مدخل آبریز یک باغ دیگر ناپدید می‌شد. تاکستان، باغ میوه و همینطور درختان بلند قامت حاشیه نهر رنگامیزی زیبای پاییزی را به چشم می‌کشید. فرشی خالخالی از برگ‌های زرد شده حواشی جاده را پوشانده بود و به آبران یادآوری می‌کرد که گلنمر حتی در پاییز نیز زیبایی مسحور کننده خود را حفظ می‌کند. مادیان پوزه در جوی آب فرو برد و آتش خود را فرو نشاند. سید همانطور که روی زین نشسته بود به در کافه و پنجره‌های باریک و بلند آن نگاه کرد. داخل کافه از بیرون قابل رؤیت نبود. امکان داشت کسی از داخل چشم به او دوخته باشد، اما در کاروانسرا و ساختمان مسکونی آن کسی جز تیمور و همسرش که کسی جز رضا او را ندیده بود زندگی نمی کرد. سید خاطرات ناخوشایندی از گلنمر در ذهن داشت. برادرش رشید از همین کاروانسرا راهی اشقابات شده بود. نایب قدرت در زمان حیات و در سالهای قبل از برچیده شدن بساطش از موضع قدرت با مردم منطقه برخورد می کرد و سید رفت و آمد خود را با او تقریبا قطع کرده بود. حساب تیمور از پدرش جدا بود. سید او را در مکتب خانه پذیرفته و سعی کرده بود آن پسر را به راهی غیر از راه پدرش سوق دهد. حتی در ایام تحصیل آن سن و جوان در قوچان، ارتباطشان با سید صالح حفظ شده بود. تیمور به استاد خود علاقه‌مند بود و با استعدادی که در فراگیری علم داشت نظر سید را به خود جلب کرده بود. پس از ماجرای حمله به کاروانسرا و اسارت تیمور همه چیز رو به فراموشی رفته بود. از آن پس هر بار سید از جاده و گلنمر عبور می کرد به یاد خاطرات پیشین نگاهی به کاروانسرای خاموش می انداخت و آیاتی قرآنی با مضمون عبرت از گذشته ها و بناهای متروک و قدرت‌های مزمحل شده در ذهنش جان می گرفت. سید گمان می کرد کار گلنمر به پایان رسیده است و طولی نمی کشد که به سرنوشت کاروانسرای حسن خانلو دوچار می شود و جز تلی از خاک و خشت چیزی از آن باقی نمی ماند. اما اکنون می دید که گلنمر مانند مرده‌ای از یاد رفته دوباره علایم حیات از خود نشان می دهد. تیمور، نوجوانی که سالها پیش سواران ترکمن او را بر ترک اسبان خود نشاندند و از گلنمر بردند، در هیئت جوانی نیرومند و خوش ظاهر سوار بر اسبی اصیل ظاهر شده بود. اما سید در آن مرد جوان نشانی از تیمور سابق نمی دید. هرچند او از احترام گذاشتن به استاد پیشین خود فرو گذار نمی کرد، سید حس خوشایندی درباره او نداشت و با وجود این که اهل تجسس در امور دیگران نبود، تغییرات پیش آمده در تیمور را به دیده شک و تردید می نگریست. توقف سید در گلنمر کوتاه بود. تقریبا به اندازه سیراب شدن اسبش و تجدید خاطره‌ای با گلنمر پیشین. از تیمور و همسرش نیز خبری نبود. نگاه سید به گلنمر، کافه و تابلوی آن نگاهی ناشی از نگرانی و ناخوشایندی بود. حس مبهمی کاروان سرا و رشید و پسرش رضا را در ارتباط با هم قرار می داد و وجود رضا در این زنجیره او را به شدت منقلب می کرد. اسب از آب خنک سیراب شده بود. سید افسارش را کشید و حیوان با یورتمه نرمی از مقابل کافه و دروازه کاروان سرا گذشت و به سمت قدمگاه پیش رفت. به تدریج گرفتگی خاطر سید برطرف می شد و قبض پیشین به انبساط خاطر مبدل می گشت. بنای ساده قدمگاه و جانپناه راهدار به رویش آغوش گشودند. ناگهان احساس عجیبی به او دست داد. به نظرش می رسید کسانی او را زیر نظر دارند. ایوان مسقف و همجوار با آبشار بلند آسیاب تقریبا از دید خارجی محفوظ بود. تیمور روی چهارپایه ای نشسته بود و در کنارش تاجی روی یک صندلی راحتی که تیمور به سبک و سلیقه خود برای همسرش ساخته بود لمیده بود. دستهای او به گونه ای که گویا در حال محافظت از چیزی باشد روی شکم برآمده‌اش حرکت می کرد. نگاه تیمور متوجه سید صالح بود که کنار قدمگاه از اسب پیاده می شد. تاجی گفت اون سنگچین چیه تیمور؟ تیمور که چشم از سید بر نمی داشت آهسته گفت قدمگاه. قدمگاه؟ قدمگاه چیه؟ در تیررس نگاه آن دو سید دور سنگچین می چرخید. تیمور با عبارتی که بیشتر به یک روایت شبیه بود و نشانی از تأیید یا تکذیب نداشت توضیح داد جای پایی که روی سنگ سخت حک شده. تاجی با کنجکاوی پرسید جای پا؟ جای پای کیه؟ پرهیب سید اکنون ثابت و رو به قبله مماس به دیواره سنگچین دیده می شد. تیمور گفت جای پای مقدسان. مردم میگن امامشون از اینجا رد شده و جای پاش روی سنگ یا خاک رس باقی مونده. تاجی با شگفتی گفت واقعا؟ سید که داره ذکر میگه لابد باور داره. تو چی؟ تو باور میکنی؟ مردم باور میکنن. سید صالح در قاب نگاه آنها سوار بر اسبش شد و پس از نگاهی به گلنمر حرکت کرد. تا زمانی که از تل دلدل گذشت با نگاه تاجی بدرقه می شد. تاجی گفت چرا سید صالح رو به خونه دعوت نکردی؟ تیمور که هنوز نگاهش به تل بود گفت سید تمایلی به این مهمونی نداشت. تاجی شگفت زده گفت چرا؟ تو از کجا میدونی؟ اسم کنم. سید صالح از کجا میاد؟ تیمور متفکر و آرام پاسخ داد به گمونم از شاه جهان میاد. شاه جهان؟ اون دیگه کیه؟ شاه جهان کسی نیست، اسم یه کوهه. سید فاروجی اونجا زندگی میکنه. اون دیگه کیه؟ تیمور نگاه دقیقی به تاجی انداخت. حالت چهرش جدی بود و نگاهش سرد و نافذ. سید فاروجی یه آدم عجیب و غریبه. تاجی روی صندلی راحتی جا به جا شد و هیجان زده پرسید عجیب و غریب؟ منظور چیه؟ تیمور گفت سید فاروجی میونه یک کلبه توی کوه زندگی میکنه. میتونه فکر آدم ها رو بخونه. کارایی ازش برمیاد که از دیگران ساخته نیست. سید صالح لابود برای موضوع مهمی پیش اون رفته. تاجی که لحظه به لحظه بیشتر مجذوب شخصیت سید فاروجی میشد بهت زده گفت چه موضوعی؟ چه کارایی از این سید برمیاد؟ تیمور آشکارا نگران می نمود و این باعث تحیر تاجی بود. از روی چهارپای بلند شد و بی اختیار نگاهش به ارتفاع از خز پوشیده آبشار آسیاب افتاد و آرام گفت ای کاش می دونستم. به طرف نرده‌های چوبی ایوان رفت، خم شد و نگاه آشفته‌اش از تل دلدل به سمت کاروانسرا به حرکت درآمد. استخر و نهر جاری از آن به خوبی دیده می شد. مکان توقف سید و آبشخور اسب او نگاهش را متوقف ساخت. نگاه نامانوس سید را به کاروانسرا و کافه بیاد آورد. نگاه او به طرز عجیبی غیر دوستانه بود. چون این نگاهی با توجه به اینکه سید از شاه جهان باز می گشت نگران کننده به نظر می رسید. تیمور از ارتباط بین سید صالح و سید فاروجی از سالیان نوجوانی خبر داشت. شنیده بود که خبر مرگ سید رشید را سید فاروجی به سید صالح داده بود و نیز همه می دانستند حاکم قوچان بر اثر دعای سید فاروجی به طرز عجیبی کشته شده بود. تیمور از همان کودکی از سید فاروجی می ترسید و از این احساس غریب در شگفت بود. مردم عادی سید را دوست داشتند و هرچند نوعی احترام آمیخته به خوف در دل بعضی بود، کسی از او نمی ترسید مگر تیمور. در دوره 10 ساله اسارت تیمور سید فاروجی را فراموش کرده بود، اما پس از بازگشت به گلنمار اولین باری که این نام را شنید رگه های پنهان ترس در وجودش آشکار شد. از سفر سید صالح به شاه جهان به شکل عجیبی مطلع شده بود و این واقعیت را از نگاهی که سید به گلنمار انداخت دریافته بود. وقتی سید صالح دور قدمگاه می چرخید دلشوره عجیب به جانش افتاد و این گونه حدسش به یقین مبدل شد. ناگهان صدای تاجی او را به خود آورد. تو سید فاروجی رو دیدی؟ تیمور به سمت او برگشت و گفت نه، چطور مگه؟ اون تو رو میشناسه؟ معلومه که نه، تنها کسی که توی این منطقه با اون ارتباط داره سید صالحه. تاجی که داشت بار دیگر روی صندلی راحتیش که گویا خیلی هم راحت نبود جا به جا می شد گفت پس چرا نگرانی؟ سید فاروجی آدم ترسناکیه؟ با مردم دشمنی داره؟ تیمور سعی کرد به خودش مسلط شود و این برای او کار ساده‌ای بود، اما از اینکه تاجی توانسته بود نگرانیش را دریابد احساس ضعف کرد. هرگز پیش تاجی ضعف نشان نداده بود. لبخندی زد که نمیدانست تا چه اندازه کارساز خواهد بود و گفت نگران؟ چرا فکر میکنی نگرانم؟ سید فاروجی مهربونترین مرد این منطقه است. حالی که بر چهره تاجی نشسته بود گویای آن بود که توضیح و لبخند ساختگی تیمور مؤثر نبوده است. حالا نوبت او بود که از عکس العملی که شوهرش هنگام پیش کشیده شدن نام سید فاروجی نشان داده بود نگران باشد. می دانست که تیمور مرد بسیار نیرومندی است و از نظر روحی و جسمی مستحکم. در خطرناکترین موقعیت هایی که در صحرای ترکمنها برای او پیش آمده بود با استواری مقاومت کرده بود. می دانست که تیمور واژه‌ای به نام ترس را نمی‌شناسد، اما حالا همان مرد از شنیدن یک نام ساده به وحشت و اضطراب افتاده بود و این مسئله حس ناخوشایندی را در وجود زن بیدار می‌کرد. تیمور کینه سید فاروجی و سید صالح را به دل گرفته بود. آنها باعث شده بودند همسرش به او شک کند و این می توانست عواقب وخیمی در پی داشته باشد. تاجی همه چیز تیمور بود و نمی توانست او را از دست بدهد. از تصور آینده مبهمی که می توانست این موضوع برایش رقم بزند، تیره پشتش لرزید. نقطه ضعف تیمور تاجی بود و این رازی بود که باید برای همیشه از تاجی پنهان می ماند. رضا روی ایوان ایستاده بود. از درون کلبه صدای گریه نوزاد و زمزمه ننه سنم که به زبان ترکی آذری لالایی می گفت به گوش می رسید. صدای مادر آهنگین و حزن‌آلود بود. گهگاه گریه نوزاد قطع می شد و زمزمه های ننه سنم با وضوح بیشتر به گوش می رسید. جمله علی جان علی اصغرم بیشتر از همه تکرار می شد. رضا می دانست مادرش شیفته خاندان نبوت است و از میان اعضای این دودمان عشقی آتشین به علی اصغر علیه السلام دارد. به یقین خود او را نیز با خواندن مرثیه های این کودک مظلوم بزرگ کرده بود. زمزمه های مادر بیشتر از آن که از نظر مذهبی بر رضا تأثیر بگذارد، از جنبه عاطفی و تدائی خاطرات تلخ دوران کودکی و ایام آوارگی او را تحت تأثیر قرار می داد. محبت بیدریغ مادر به خانواده عمو و گردش پروانه وار او به دور هووی سیدش و نیز به دنیا آوردن آن نوزاد مورد مخالفت رضا قرار نداشت، اما از درک ماهیت آن رفتار نیز عاجز بود. هرچند ننه سنم بارها گفته بود من هووی فاطمه نیستم، من خدمتگزار فرزندان فاطمه‌ام. رضا این جملات را نوعی تعارف برای قدردانی از زحمات عمو و زنمویش تلقی می کرد و این حق شناسی را لازم می دانست. رضا دستهایش را به تیر افقی سقف ایوان حایل کرد و نگاهش را به نمای پایگاه روس‌ها دوخت. آمد و شد آنها به خوبی پیدا بود. روستاییان و مشتریان آبادی های همجوار نیز در میدان روستا در حال تردد بودند، اما جنب و جوش خاصی که حامل خبری برای او و نشانه پایان رسیدن انتظارش باشد دیده نمی شد. جاده تا انتهای راسته عمودیان در تقاطع پل و اردوگاه در دیدرس بود و ادامه آن نیز از میان ردیف درختان توت و سپیدار و اشن قابل تشخیص بود. تا آنجا که به رضا مربوط می شد، جاده، میدان، پایگاه و حتی اردوگاه زیادی آرام و خاموش به نظر می آمد. طوفانی که او منتظر آن بود هنوز شروع نشده بود و این آرامش ظاهری کلافه‌اش می کرد. حسی ناخوشایند به او می گفت طوفان در راه است و این آرامش قبل از طوفان است. نگاهش دور و بر جاده می چرخید و هر بار روی پایگاه متمرکز می شد. احساس می کرد تماشای پایگاه حس مطبوعی در او به وجود می آورد. با کمال شگفتی متوجه شد که حتی تماشای حواشی پایگاه و میدان نیز برایش خوشایند است. خره اسبی او را به خود آورد. پایین پای کلبه در کوچه باقی سواری دیده می شد. تعجب کرد که چطور او را هنگام عبور از کوچه باغ ندیده است. او سید صالح بود. سید سواره در کوچه باغ پیش می آمد. نگاهش مستقیم به بقعه دوخته شده بود. از مقابل در باغ عبور کرد و یک راست به سمت بقعه راند. گویا باغ و کلبه مسکونی خود را ندید و مانند یک غریبه از کنار پرچین عبور کرد. رضا شگفت زده مسیر حرکت سید صالح را دنبال کرد. اسب با تکان دادن دم و سر و یال سربالایی را به سمت زیارتگاه طی می کرد. ننه سنم قنداق در آغوش روی ایوان ظاهر شد. مسیر نگاه رضا را نگریست و شوق‌آلود فریاد خفیفی کشید. آقا برگشته، آقا از سفر اومده. رضا زمزمه کنان گفت: آره، عمو اومد. ننه سنم قنداقه را به آغوش رضا سپرد و خود داخل کلبه شد تا بیبی را خبر کند. سید علی از خواب پرید و با چشمان درشت و کنجکاو به رضا خیره شد. رضا لبخند زنان نوزاد را نوازش کرد و بوسه ای از پیشانی کوچکش گرفت و دوباره به بقعه نگاه کرد. اسب سید کنار بقعه ایستاده و سوارش در داخل بقعه از دید پنهان بود. رضا اندیشید: چه اتفاقی افتاده؟ سید فاروجی چی بهش گفته؟ خادم گفته بود سید صالح به خاطر او به سفر رفته، اما رضا از شرح ماوقع بی اطلاع بود و ارتباطی بین خود، سید فاروجی و نگرانی عمویش آنطور که خادم گفته بود نمی دید. دلیل نگرانی عمویش را نمی دانست. اتفاقی نیفتاده بود، صحبتی خاص بین آن دو پیش نیامده بود و رضا از نقشه‌ای که در سر داشت با کسی جز گل مراد حرف نزده بود. پس نگرانی عمو از چه چیزی ناشی شده بود؟ نقش سید فاروجی در این میان چه بود؟ همه چیز در پرده ای از ابهام پیچیده شده بود. رضا می دانست سید صالح مرد خرافی و ساده لوحی نیست و بی حساب عمل نمی کند. سید فاروجی نیز شخصیتی نبود که کار بیهوده و عبثی انجام دهد. خود نیز با خویشتنداری و صبر و حوصله و رعایت جوانب احتیاط دست به اقدام می زد. اما هنوز کاری انجام نشده بود و اتفاقی نیفتاده بود که سید بار سفر ببندد و نزد سید فاروجی برود و چاره جویی کند.